به جنبه‌های مختلف مهارت آموزی و به ویژه ضرورت‌های اون برای نوجوان‌ها و جوان‌ها می‌پردازیم. اولین صحبتمون رو شما شنیدید و امیدوارم همچنان با ما همراه باشید. میریم سراغ جنبه‌های اجتماعی دیگه اهمیت و کارکرد و ضرورت‌های مهارت آموزی برای همه، به ویژه برای نوجوان‌ها و جوان‌ها. خب اجازه بدید که قبل از اینکه ادامه بحث رو با آقای آذرکیش داشته باشیم در مورد کار و دانش و نقشی که آموزش و پرورش بر عهده گرفته، نظر خانم دکتر ناظمی مشاور خانواده و روانشناس رو با هم دیگه گوش بکنیم به اتفاق شما شنوندگان، که ایشون به جنبه‌های دیگه‌ای از مهارت آموزی و جنبه‌های روانی، روانشناختی و به ویژه کارکردهایی که میتونه مهارت آموزی برای بچه‌ها و خانواده‌ها رقم بزنه صحبت کردن.
واقعا چقدر بچه های ما مهارت دارن؟ چقدر بچه های ما مهارت یعنی توانمندی، توانایی و هنر زندگی کردن رو دارن، توانایی های مختلفی دارن که اگر نتونستن یک جایی از تحصیلشون استفاده کنن، واقعا از اون مهارت ها استفاده بکنن. یه بخشی ما مهارت های زندگی رو داریم برای ایجاد سلامت روان، یه بخشی مهارت هایی رو داریم که واقعا ایجاد یک سری توانمندیه برای فعالیت های عملی. ما خیلی به بچه هامون تاکید میکنیم که متکی بشن به تحصیلاتشون. من خودم خیلی اعتقاد دارم و همیشه شاید به فرزندان خودم گفتم که 3 تا همیشه کنار هم موضوع داشته باشید. اگر دارید درس میخونید، یه هنر، یه ورزش، یک توانایی، یک مهارت رو بیاموزید. شاید یه جایی نتونستید از تحصیلتون استفاده بکنید، اونقدر چه میکنید؟ این مهمه. ما شاید خیلی بهش توجه نکنیم، میگیم بچه های زرنگی هن، عالی هن، ببین رتبه هاشون این شد توی کنکور، واقعا آخرش چی؟ یعنی میبینیم توی زندگی هاشون چقدر موفقن. زمانی که شغلشونو حالا از دست بدن، شغلی که مربوط به تحصیلاتشونه، واقعا چه کاری میتونن بکنن؟ آیا اصلا توانایی و مهارت مسئولیت پذیری در برابر شرایط سخت، در برابر زندگی دارن؟ اینها میتونن مهارت شاد بودن رو دارن؟ مهارت هایی رو دارن که یه موقع اگر دوچار مشکلی شدن بتونن حل بکنن؟ آیا میتونن تصمیمات مناسبی بگیرن؟ آیا کنار تحصیلاتشون دو تا مهارت، یه دونه مهارت؟ اصلا خانواده ها دنبال این بودن که بگن خب بچه ما اینم یاد بگیره، اشکال نداره. من یادم یه زمانی خب خیلی شنیدم که اون موقع ها خودم هم یه جاهایشو یادمه که بچه ها 3 ماه تابستونو یه جایی میرفتن کار میکردن، حالا بعضی ها تحصیلات رو ادامه نمیدادن، همون کار رو دوست داشتن ادامه میدادن. ما حتی میتونیم تو این بخش مهارت آموزی حالا در تابستون، در طی یه سال، استعداد بچه هامونو ببینیم چیه، یا حداقل علایقشون رو متوجه بشیم. درس خیلی خوبه، تحصیلات خیلی خوبه، ولی همیشه که تحصیلات جواب زندگی رو نمیده. همیشه تحصیلات باعث نمیشه که یک زندگی خوب فرد داشته باشه. واقعا برمیگرده یک زندگی خوب، شاد زیستن، سلامت روان داشتن، برمیگرده به این که آیا فرد واقعا تونسته توی زندگیش دو تا مهارت یاد بگیره. الان اگر بشینیم باهاش صحبت کنیم، از چی رضایت داره؟ از زندگیش رضایت داره؟ به نظر میاد یه جایی خلایی وجود داره، یه کمبودی هست که ما خیلی بهش دقت نکردیم، خیلی توجه نکردیم. بچه های ما میان بزرگ میشن، شاغل میشن، ازدواج هم میکنن، تو ازدواجشون دچار مشکل میشن، چیزی بلد نیستن. من خیلی میبینم تو مراجعینم، یا اینکه وقتی به یه مشکل برمیخورن اصلا خودشونو میبازن، نمیتونن، هیچ مهارتی ندارن که ازش استفاده بکنن. خیلی بده که بچه های با استعداد ما، بچه های باهوش ما که انقدر ادعا داریم نسبت به هوشمون، بچه های خودمون و ایرانی ها، چطور میشه که از بعد فرهنگی ما این بخش رو یه مقدار ضعیف عمل کنیم و دنبال این نباشیم؟ چقدر مدارس ما کلاس های مختلف میذارن؟ درسته ما هنرستان داریم، رشته یا شاخه کار و دانش داریم، همه اینا به جاش، ولی فرزندی که در حقیقت فرزند من، فرزند دیگران، وقتی میره مدرسه بعد از اینکه دیپلم میگیره چی بلده؟ همونی که رشته حالا ریاضی رفته، رشته هنر رفته، رشته علوم انسانی رفته، چی بلده؟ رشته تجربه رفته، جز اینکه کنکور رو داده، حالا یه رشته‌ای میخواد قبول بشه. من فکر میکنم که با تمام شرایطی که ما داریم، این کمبود رو بهش توجه بکنیم و بیایم به درستی عمل بکنیم. من بازم یادم یه زمانی طرح کاد بود یا حرفه و فنی که توی مدارس بود، یه چیزی رو به بچه‌ها یاد میدادن. حالا ممکن بود به دختر خانم‌ها خیاطی باشه، گلدوزی باشه، البته رشته‌های دیگه، یعنی ممکنه فعالیت‌های دیگه هم بود. برای پسرها مکانیکی میذاشتن که حداقل یه موتور رو بشناسن. الان فرزندان ما، یا خیلی نمیگم فرزندان ما، خیلی از خودمون وقتی که ماشینمون خراب میشه اصلا موتور رو نمیشناسیم، نمیدونیم چی. نمیگم همه بشناسیم، همه مکانیک بشیم، ولی حداقل بدونیم الان مشکل چیه، یا خیلی از مهارت‌های دیگه. چرا ما اونو الان حذف کردیم؟ چرا نیست توی مدارس؟ واقعا خود مدیران مدرسه میتونن فکر کنن که چه جایی، چه کجا براشون میتونن برای بچه‌ها ایجاد در حقیقت توانایی بکنن، یا مهارت آموزی، مهارت هایی که هم به سلامت روان افراد برمیگرده، هم به سلامت اجتماعی برمیگرده، هم به سلامت جسمانی برمیگرده. چون بچه‌ها ما اغلب خیلی فعالیت ندارن، درس میخونن، میشینن پای کنکور میخوان درس بخونن، کلی هم حالا ممکنه وزنشون بالا بره، بعد وارد دانشگاه میشن، چیا بلدن کنارش؟ سعی کنیم این خلا رو پر کنیم، فکر این مهارت ها باشیم که چگونه جا باز بکنیم توی مدارس و حداقل 3 ماه تابستون که بچه هامون این مهارت ها رو یاد بگیرن و بتونن یک زندگی خوب و شادی رو برای خودشون بسازن. مسلماً اگر خروجی مدارس و دانشگاه ها این چنین باشه، ما بزرگترام احساس آرامش میکنیم و خیلی هم احساس رضایت میکنیم. خدا یار و نگهدار شما.
آقای آذرکش، باز هم ازتون تشکر میکنم که همچنان در استودیوی برنامه زیر آسمان شهر با ما همراه هستید. همچنان که معرفی کردم، آقای آذرکش مدیر کل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه کار دانش از وزارت آموزش و پرورش هستند. در ابتدای برنامه تقریبا به طور مفصل به کارهایی رو که در چند سال اخیر در حوزه آموزش پرورش صورت گرفته و آینده روشنی که برای ما ترسیم می‌کنه شما صحبت کردید. مهارت آموزی گذشته از اینکه میتونه از جنبه اقتصادی برای خانواده‌ها و به ویژه برای خود دانش آموزا، نوجوان‌ها و جوان‌ها مهم باشه، به این معنا که اگر یک جایی به هر دلیلی نتونستن از طریق تحصیلاتشون امرار معاش بکنن، اقتصاد زندگیشون رو تأمین بکنن، میتونن از مهارت‌های دیگه‌ای که یاد گرفتن استفاده بکنن. این یه نکته بود. نکته بعدی این بود که اعتماد به نفس خاصی مهارت آموزی به دانش آموز میده که او در کنار تحصیلات به تعبیر شما دانشی و آموزشی صرف نظری که در مدرسه آموخته، اعتماد به نفسی پیدا میکنه که من از توانایی‌های دیگه هم برخوردار هستم. دوم این که آدم‌ها رو از حالت تک‌بعدی و محصور شدن در دنیای نظری و آموزش و پرورش جدا میکنه و ابعاد دیگه و توانایی‌های دیگه اونها رو برجسته میکنه. اگر به همین 3 تا موضوع بخوایم بسنده بکنیم تو این فرصت کوتاه، آقای آذرکش شما چجوری نگاه میکنید؟ آیا میتونیم از جنبه های دیگه‌ای به موضوع مهارت آموزی نگاه بکنیم و آموزش پرورش به این مقوله هم توجه داره؟
به موارد خیلی خوبی اشاره شد. ببینید، اولا تکمیل فرمایشات شما و خانم دکتر اینه که مهارت دور ریختنی نیست. وقتی دانش آموزی مهارتی رو آموزش میبینه، حتی هم در اون شغل قرار نگیره، توانایی رو کسب میکنه که این توانایی کمک میکنه در مشاغل دیگه هم حتی موفق باشه. این رو هم پژوهش‌ها بهش پرداخته و تایید کرده و هم ما در بازدیدهای میدانیمون و در مراجعات میدانیمون هم بهش رسیدیم. ببینید، ما در وزارت آموزش پرورش برای اینکه این توانمندی‌های دانش آموزان تقویت بشه، بر اساس سند تحول بنیادین آموزش پرورش، تنوع بخشی به محیط‌های یادگیری در دستور کار هست. پژوهش‌سرها، کانون‌ها، مراکز موزه‌ها، مراکز کارآفرینی، مراکز رشد کارآفرینی در کنار محیط خانواده و در کنار محیط مدرسه، محیط‌های دیگه یادگیری هستن که کمک می‌کنه. مهارت آموزی هم باعث افزایش بهره‌وری نیروی انسانی میشه. در دنیا هم شما میدونید، حتی در برنامه ششم توسعه هم تکلیف بر این هست که ما از محل بهره‌وری باید رشد اقتصادی 8% بیش از 35% رو در برنامه پنجم و الان حدود 40% یا یه مقداری بیشتر از این رو برای رشد اقتصادی 8% لحاظ کردم. قطعا مهارت آموزی یعنی آموزش فناوری و کار مهارت آموزی هم باعث پیشرفت فردی دانش آموزانمون میشه، هم باعث افزایش بهره‌وری، مشارکت در زندگی اجتماعی رو برای بچه‌های ما بیشتر میکنه. خب قطعا وقتی دانش آموزی میاد مشارکت جدیتر در زندگی اجتماعی میکنه، میاد در اقتصاد خود خانواده مؤثر هست، در کنارش هم در اقتصاد کشور. قطعا به اهمیت مهارت آموزی واقعا به اندازه کافی پرداخته شد. امسال هم که نامگذاری سال سال رونق تولیده و از جنس باز هم نگاه به آموزش‌های مهارتی و فنی و اهمیت برونش، شما می‌دونید رونق تولید در بستر فرهنگ و در بستر فرهنگی ایجاد میشه و ما اگر بخوایم واقعا کار تولید رونق با رونق بیشتری رو داشته باشیم، باید در این حوزه بیشتر فعالیت بکنیم و کمک کنن همه. الان خوشحال هستم که برنامه شما به صورت ویژه به این موضوع مهم پرداخته و صدا سیما میتونه نقش موثری رو داشته باشه. باید بالاخره ما این رونق تولید به یک گفتمان غالب تبدیل بشه. ما وقتی صحبت از یک کالای با کیفیت میکنیم، این کالای با کیفیت توسط نیروی انسانی ماهر تولید میشه. وقتی میگیم مصرف کالای ایرانی بیشتر مد نظر است، خب قطعا خانواده و جامعه به کالای با کیفیت تر و کالای با کیفیت تر توسط نیروی کار ماهر تر. این نیروی کار ماهر رو ما در بهترین سن دانشپذیری که دوره متوسطه و قبل از اون هست، یعنی 18 سالی که در آموزش پرورش هستن، میتونیم داشته باشیم. مطمئنن زیر ساختهایی رو لازم داره همه آهاد جامعه، خانواده ها هزینه های زیادی رو بعضن بعضی خانواده برای کلاس کنکور بچه هاشون میکنن، مطمئنن بعضی هاشون هم خیلی هاشون درصد بسیار بالاشون هم نتیجه نمیگیرن. این هزینه ها رو اگر برای سرمایه مهارت آموزیشون بکنن، یه سرمایه گذاری دراز مدت برای فرزندانشون. وزارت آموزش پرورش در کنار دستگاه اجرایی دیگه این برنامه ریزی رو انجام داده و من مطمئن هستم که با توجه به اینکه نیاز داریم به اینی که فرهنگ کار، کارآفرینی و تولید رو تقویت بکنیم، همین ضرورت همکاری بین دستگاهی و اولیا رو هم می‌طلبه.
درباره مهارت آموزی و به ویژه ضرورت های اون در جامعه امروز ما برای نوجوان ها و جوان ها صحبت کردیم از طریق برنامه زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ و آنچه می شنیدید صحبت های مهمان امروز برنامه ما بود، آقای سید مصطفی آذرکیش، مدیر کل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه وزارت آموزش پرورش، که باز هم ازتون متشکرم. اگر امکانش باشه ما تو برنامه بعد هم باز بتونیم یه چند دقیقه‌ای با شما صحبت بکنیم، هم شما از فعالیت‌های آموزش پرورش بگید و هم اینکه در لابلای صحبتاتون به راهکارهای اشاره کردید که اونها رو بیشتر بتونیم بپردازیم در برنامه آینده. به اتفاق آقای آذرکیش با همه شما شنوندگان خداحافظی می‌کنم، اما موضوع ضرورت مهارت آموزی رو در برنامه آینده زیر آسمان شهر هم دنبال خواهیم کرد. روز و روزگار بر همه شما خوب و خوش. بعد از ظهر خوبی داشته باشید. ممنون از همراهی شما.
میشه با خورما پزونه بای بای. یه حالی به آدم نمیمونه، ولی همسر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به مونس بلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باد خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیبس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیبس خوشتم و طبیعی. شیر موز آلیبس، آلیبس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیرهای آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
بعد از ظهرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ همراه شما هستیم و در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه جادوی صحنه باشید با موضوع سینما و تئاتر به مدت 40 دقیقه.
جادوی صحنه.
برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. پرده کنار می رود، نور بر صحنه می ریزد و جهانی نو آغاز می شود. صحنه جادو می کند، جادویی که تمام شدنی نیست.
آغاز میکنیم با نام خداوند مهربان، او که کارگردان صحنه هستی است. سلام همراهان خوب رادیو فرهنگ، وقت شما بخیر. این برنامه برای علاقمندان به هنر سینما و تئاتر. جا جلوی صحنه هر هفته یک شنبه ها از ساعت 15:45 به شما عزیزان تقدیم میشه. این برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگه. آنچه در این برنامه جادوی صحنه خواهید شنید: بازتاب، انعکاس تازه ترین رخدادهای تئاتر و سینمای ایران، نقد و نظر، گفتگوی درباره یکی از نمایش‌های روی صحنه تهران، گفتگوی درباره یکی از نمایش‌های روز و سینمای کاغذی. در این بخش درباره یکی از اصطلاحات سینما با هم صحبت می‌کنیم. امیدوارم از بخشایی که براتون آماده کردیم خوشتون بیاد.
بازتاب.
اگر شما هم جز افرادی هستید که به دلیل مشغله‌های زندگی فرصت دنبال کردن همه اخبار و رخدادهای سینما و تئاتر رو ندارید، فقط کافیه که در این چند دقیقه با ما همراه باشید و بازتاب رو بشنوید. از محمد علی مومنی خواستیم تا مهمترین رویدادهای تئاتر و سینمای کشورمون رو در این بخش کوتاه مرور کنن.
خب بازم نوبت خبرهای جادوی صحنه شد که ببینیم توی تئاتر چه خبر، توی سینما چه خبر. با تئاتر هم شروع میکنم و با تئاترایی که روی صحنه است. کلی تئاترای خوب الان روی صحنه است که فکر کردم خوبه در مورد بعضیش باهاتون صحبت بکنم، مخصوصا اینکه چند تا از این نمایش‌ها هم نمایش‌های کودک و نوجوان هستن که فکر کردم چون تابستونه خب بهشون یه توجه بیشتری بکنیم، معرفی بکنیم که بچه ها و خانواده ها برن این کارها رو هم ببینن. مثلا اجازه بدید پیداش بکنم. آها، نمایش هفت خان کودکان که نویسنده و کارگردانش آقای دکتر حسین مزینانیه، داستان جالبی داره که خودش داستان در داستانه. داستان یک گروه نمایشیه که اینها با دو کودک به نام های ازل و ابد روبرو میشن و ناگهان با این ازل و ابد میرن تو دل زمان و میرن زمانی که رستم مخواسته با دیو سپید بجنگه و حالا این گروه نمایشی و حتی مخاطبانش همراه میشن با ازل و ابد و همینطور با رستم که برن لشکر ایران رو از دست دیو سپید نجات بدن. خیلی وقت نداریم برای دیدن هفت خان کودکان تا 28 تیر توی فرهنگسرای نیاوران هر روز ساعت 6 بعد از ظهر میتونید این کار رو ببینید. اما برای بچه ها فکر میکنم یه کار دیگه هم بود که اجازه بدید من دنبالش بگردم پیداش بکنم و بعد در موردش صحبت بکنم. خب اینجا توی فهرست من نمایش شنگول و منگول و بزک زنگول پا، کارگردانش سینا نوراییه، از 14 تیر این کار رو برده روی صحنه و البته گفته که ما می‌خواستیم یه نگاه متعهدانه به ادبیات خاطره انگیز و فولکلور داشته باشیم که البته خود همین نمایش شنگول و منگول و بزک زنگول پا یک نمایش موسیقایی هم هست برای بچه‌ها که حتما دیدنیه. این نمایش توی تماشاخانه ایران تماشا روی صحنه میره. تماشاخانه هم توی تهران توی میدان فردوسی، همون در واقع توی خیابان استاد نجات اللهی اون اطراف، حالا یه جستجو بکنید من دیگه در واقع نشانی کاملش رو نگم بهتون. اما سوء زن هم این روزها روی صحنه است در تماشاخانه استاد جمشید مرشایخی. تا 31 تیر هم فرصت دارین، یعنی تقریبا بیش از یک هفته زمان باقی که برید ببینید. هر شب ساعت 9 میتونید این کار رو ببینید. در توضیح داستانش نوشتن که همه چیز از اواسط یه مهمانی شروع میشه، یه شام، صدای رادیو و انتقام. معلومه که داستانش داستان پرهیجانیه، اسمش هم سوءزنه. خب حالا که در مورد سوءزن گفتیم یکم ازش فاصله بگیریم، بریم سراغ یه کمدی با عنوان دروغگو که کاری از گروه تئاتر شهرزاد و گروه تئاتر پاتاکیه، یک کار مشترکه که حسن محمدی کارگردانش کرده. این رو هم بگم که توی تهران نیست، توی اصفهانه، توی سالن سوره حوزه هنری تا 9 مرداد روی صحنه خواهد بود. اما نمایش مسحکه بادسوار توی سنگرج رو هم فراموش نکنید که هر روز ساعت 6:30 بعد از ظهر روی صحنه میره. افتتاحیه‌اش هم با حضور آقای داوود فتحعلی بیگی بود و توی این نمایش هم با توجه به اینکه توی سالن سنگرج هم روی صحنه میره، نمایشی که اونجا همه در واقع از نمایش‌های آینی و سنتی هم بهره میبرن، این گروه هم اومده در واقع از همون تکنیک‌های نمایش‌های سنتی و مدرن در کنار همدیگه استفاده کرده. همین کارو توی جشنواره تئاتر عروسکی هم اجرا کردن که اونجا هم مورد توجه و استقبال قرار گرفت. خب این کنسرت نمایش خسرو و شیرین رو هم بگم که همراه خواهد بود با یک اجرای ارکستر بزرگ به آهنگسازی داوود آزاد و میر امیر میری و با صدای محمد کرد و علی شیرازی. کار واقعا سنگینیه چون هم گروه بزرگی از بازیگران و هم گروه بزرگی از نوازندگان و همینطور خوانندگان روی صحنه میان و این کار رو اجرا میکنن. نمایش همون خسرو و شیرین نظامی گنجوی است و داستان خسرو پرویزه که عاشق شیرین میشه و به هر حال شرح عشق این دو تاست. این کار رو هم ببینید توی تالار وحدت، قراره که 28 و 29 تیر اجرا بشه. نمیدونم اگر هنوز بلیت باقی باشه، ولی خود زمان کنسرت نمایش خسرو و شیرین 28 و 29 تیر خواهد بود. یه کتاب رو هم معرفی بکنم و برم سراغ سینما. کتاب آینه‌های نمایشی زمستانی در ایران که خانم ناهید جهازی اون رو منتشر کرده، انتشارات سوره مهر این کار رو برای خانم جهازی منتشر کرده و خب از اسمش هم معلومه که میپردازه به آینه‌ها و بازی‌هایی که مردم در دوره‌ای داشتن که خب انقدر سرگرمی نداشت، پیششون کشاورزی دامداری بود و برای اوقات فراغت داشتن، باید مخصوصا توی زمستان رو یه برنامه‌ای براش می‌ریختن. جالبه براتون بگم که مطالب این کتاب قبلاً دستمایه یک برنامه رادیویی توی همین رادیو فرهنگم بوده، در واقع نشون میده که برنامه خوبی بوده که متنش انقدر محکم بوده که بعداً تبدیل به یک کتاب شده. حالا برم سراغ سینما و برنامه خوبی که باشگاه هنر و تجربه گذاشته برای فصل تابستان با عنوان تابستانه و قراره که هر هفته چهارشنبه ها یک فیلم از در واقع سینمای کلاسیک ایران نمایش بدن. همین هفته گذشته پشت صحنه فیلم گاو رو نمایش دادن که دارشون مهرجویی ساخته بود. چون امسال هم 50 سال ساخته شدن فیلم گاوه، این پشت صحنه رو نشون دادن که فیلم بسیار ترتمیزی هم بود، چون پالایش تصویری شده، مرمت تصویر شده و در واقع کاریه که فیلمخانه ملی ایران این کار رو انجام داده و باز خوبیش همین بود که منحصر به تهران نبود، توی شیراز و اصفهان هم همزمان این پشت صحنه فیلم گاو نمایش داده شد. توی تهران هر هفته توی پردیس 4 ساعت 8 این فیلم ها نمایش داده میشه، توی شیراز توی مجموعه هنر شهر آفتاب و همینطور توی اصفهان هم توی پردیس سیتی سنتر اجرا خواهد شد. حالا سیتی سنتر هم تازه میتونیم بگیم شهر مرکزی. اما هفته گذشته گفتن که موسیقی متن فیلم سینمایی سرخپوست پخش جهانی شده. آهنگسازش هم یک جوان ایرانی است که ساکن آمریکاست، آقای رامین کوشا، و این موسیقی متن رو توی 16 قطعه منتشرش کرده. خود این فیلم سرخپوست تا تقریبا چند روز پیش که من آمار رو دیدم، حالا میشه آمار رو در واقع به لحظه ترم در آورد، اما به طور کلی حالا چون ممکنه که توی یکی دو روز خیلی تغییر نکنه، بیش از 8 میلیارد و خورده فروش کرده بود، دیگه الان باید به 10 میلیارد نزدیک شده باشه، یعنی به رقمی که فیلم خانم آبیار ازش عبور کرده. فیلم شبی که ماه کامل شد از 10 میلیارد حالا بالاتر رفته. فیلم کمال تبریزی یعنی ما همه با هم هستیم هم دیگه نزدیک 10 میلیارد شدنه، اما فیلم قربان محمدپور یعنی دختر شیطان حالا باید منتظر باشه که کم کم به باشگاه میلیاردی ها بتونه نزدیک بشه، چون هنوز نره.